بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله دهم و یازدهم روشن شد که مبنای این دو مسئله اون بود که اگر کسی دیگری را اجیر کنه در استخراج معدن یا کسی عبد و نوکر خودش را بفرسته برای استخراج معدن، نتیجه اون چه خارج شده ملک شخص مستأجر یا شخص مولاست. دیدیم عمدتاً علتش اینه که بالاخره عمل این شخص اجیر یا عمل عبد چون ملک مستأجر و ملک مولاست، ناگزیر نتیجه عمل هم عائد به مستأجر یا به مولا میشه. حالا مسئله ای که آیا نیابت بردار است یا نیابت بردار نیست، اون نیازی به او در اینجا ما نداریم. ولو اینکه حالا برفرض ما بیایم بگیم که به احتشاب و استیاد نیابت بردار نباشه، خب این دو مسئله که روشن شد. اما مسئله دوازدهم، البته بزرگان در اینجا خیلی مبسوطن، بعضی از معاصرین دیدن 5-6 ورق بحث کردن، خیلی ما زیاد دنبال اون بحث در اینجا نیستیم چون بخشی از این مباحث مربوط به احیاء الموات که آیا در احیاء الموات نیابت بردار هست یا نه، این مسئله بمانه برای جای خودش. اون چی که فعلا گفتیم اثر بحث ماست، مالکیت عمل مستأجر، عمل اجیر برای مستأجر همانند مالکیت عمل عبد که مملوک مولاست، اثرش هم به مولا و یا مستأجر برمیگرده. خب مسئله دوازدهم اینه، مرحوم سید میفرمان که اگر کسی اون چه که از معدن استخراج میکنه به حد نصاب رسیده، مقداری که مثلا از کوه کولیده و بعد سنگهایی را استخراج کرده که در بین او پیروزه یا یاقوت یا طلاست، اینها به مقدار نصاب رسیده، ارزشش برابر 20 دینار شده، خب قهرن خمس بر او واجب میشه. حالا بعد اگر اینها را گرفته و تصفیه کرده و مخارجی برای تصفیه متحمل شده یا نه، حالا برفت خودش مباشرت در تصفیه کرده که ارزش مال زیادتر شده و افزوده شده است، یا سنگهای رو که گرفته مثل سنگ دور، خب این دور تا اینکه تراشیده نشود یه قیمت داره، اما وقتی که تراشیده شد و صفا و جلا پیدا کرد قیمتش افزوده میشه. سخن این است که آیا این قیمت افزوده نیز متعلق خمس هست و باید خمس قیمت فعلی این جنس را بپردازه یا نه، بر او فقط واجب است که خمس مستخرج را بپردازه. همونطوری که عرض کردیم فرزن این مقدار اجناسی که از کوه یا از جای دیگر استخراج کرده برابر فرض کنید 20 دیناره، خمس این هم 4 دیناره، اما بعد از تصفیه کردن و حک کردن و جلا دادن قیمت این شد 30 دینار. 20 دینار بر قیمت افزوده شد، آیا بر این دادن خمس 30 دینار واجبه؟ باید 6 دینار خمس بده یا نه قیمت همون مستخرج به وصفی که مستخرج بوده که برابر 20 دینار بوده دادن 4 دینار واجبه؟ کدام یکی از این دوست؟ سید می فرمان که اون چه بر او واجب است خمس قیمت مستخرج، قیمت مستخرج 20 دینار بوده، اکنون خمس همان 20 دینار که 4 دینار است بر او واجبه، نه خمس 30 دینار که 6 دینار باشه. چرا؟ میگه برای اینکه این ارزش افزوده نتیجه عمل خود این بیچاره یا نتیجه پولی که به دیگران داده آمده این جنس جلا پیدا کرده و قیمتش افزوده شده، این دخلی به مستخرج من المعدن نداره. درست؟ عرض کنم که این اصل مطلبیشون. بعد مطلب دیگری آن در تتمه مسئله میگه که حالا آن بگذاریم فعلا این مطلب اول را بررسی کنیم. مرحوم استاد خویی میخوان بگوین که خیر، اون چه که در حقیقت برش واجب است خمس همون عمل، همون مستخرج صاف شده و حق شده و اصلاح شده است. اگر قبلا خمس را اخراج نکرده و بعد از تسویه و مثلا جلا دادن میخواد خمس را خارج کنه، واجب است که خمس همین مستخرج بعد از تسویه را بپردازه. برای این مطلب یک مقدمه ایشون ذکر میکنه که به عرضتون برسانم. اون مقدمه این است که آیا حیات که موجب افزوده شدن قیمت است واقعا هیئت خودش مال است و ملکیت مستقل داره، یا هیئت فقط حیثیت تعلیلیه است برای اینکه ماده ارزشش افزوده بشه و الا خود هیئت دارای قیمت نیست؟ ایشون میخوام بفرمایم که این از اشتباهات هیئت، هیچ وقت دارای قیمت نیست، بلکه علت برای افزوده شدن قیمت ماده میشه. مثلا فرض کنید به این که یک کنیز زیبا در کنارش هم یک کنیز مثلا زشتی هست، اون کنیز زشت را قیمتش را مثلا میگن 500 دینار، این کنیز زیبا را میگن 1000 دینار. حالا این 1000 دینار 500 دینارش در مقابل جسم این کنیز زیباست و 500 دینارش در قبال زیبایی اوه، یا نه همه 1000 دینار در قبال جسم این کنیز زیباست، منتها زیبایی کنیز علت شده که جسم او قیمتش بیشتر بشه؟ کدامه؟ میگیم نقش و زیبایی خودش قیمت نداره، هیئت بدون ماده ارزش نداره، انما حیات موجب میشن که ماده ارزششون افزوده بشه. حالا مثلا فرض کنید که یک کتاب را در نظر بگیرید، مثال دیگریشون میدنه با کاغذی، فرض کنید همین کتابی که در دست منش 500 صفحه است. حالا اگر که ورق سفید را به همین طور تجدید کنند و 250 ورق داخلش بگذارن که مجموعاً هر صفحه ایش، هر ورقی دو صفحه میشه، مجموعاً 500 صفحه میشه. میگیم درسته که وقتی کتابه قیمت او 2000 تومانه، اما وقتی که کاغذ تنها باشه قیمتش 1000 تومان بیشتر نیست. اما حالا این 1000 تومان زیادی در قبال نقوشی است که روی کاغذ نوشته شده یا نه اون نقوش قیمت این ماده را افزوده میکنه گرچه خودش قیمت نداره. استاد میگه در همه این موارد حیات خودشون قیمت ندارند، بلکه مالیت هم ندارند. ولذا حتی اگر دزدی آمد از خانه شما گرفت و پرس کنیم که لوا گرفت، مثلا کاغذهای بسیار زیبا را و رفت روش نقاشی کرد، صحنه های بسیار زیبایی را در نقاشی ایجاد کرد، خب میگیم که اینطور نیست که بیایم بگیم پس دوز هم با شما شریکه، چون نقاشی مال دوز بوده، کاغذ مال شما بوده، حالا قیمتی که کاغذ شما قبلا مثلا 1000 تومان بوده، حالا که نقاشی شده 5000 تومانه، پس دوز با شما شریکه، 1/4 این ملک دزده، 1/5 ملک شماست. کلا، هیچ وقت دزد چنین هیئت مال ارزش نداره. هیئت موجب افزوده شدن قیمت کاغذ میشه، اما خودش به نفسه دارای ارزش و مالیت نیست. لذا میگیم از دزد بعد از این که ما کاغذ نقاشیشه خودمون را پس گرفتیم، میگیم دوز با ما شرکتی نداره، بلی یه عملی کرد که ارزش کاغذ ما بالا رفت، اما نه اینکه او چون نقاشی کار دوز بوده پس ارزش داره و این نقاشی دارای ملکیت و مالیت. خیر، این اثرش خیلی بیان و روشنه که در موارد مختلف میشه. خب حالا ایشون میخوام بفهمن که مجموعاً پس بنابراین حیاتی که در مواد ایجاد میشن و قیمت مواد را افزون میکنه، این حیات خودش دیگه دارای مالیت و ارزش مستقل نیست، گرچه واسطه در ثبوت و علت ارزش افزوده ماده میشه. خب حالا اگر این مطلب روشن شد، بیایم در ما نحن فی، میگیم بالاخره اون ارزشی که داره این بعد کنی فیروزجی که از زیر زمین خارج شد و از دل کوه در آمد و دامد در منصه بروز قرار گرفت، حالا این ارزش داره. بعد شما آمدی جلا دادی، صفا بهش دادی و بعد فروزج زیبای از کار در آمد، یا دری را گرفتید و بعد جلا دادید به صورت یک چیز شفاف و بدون رگ و ریشه‌ای در آمد، اینطور نیستش که بیایم بگیم که این هیئت که الان حاصل شده خودش دارای قیمت و ارزش. نه، این صفا دادن و تخلیص کردن که هیئتی به سنگ فیروزه یا سنگ در داده واسطه شده، اما واسطه شده در ازدیاد قیمت خود سنگ و خود این ماده. خب حالا اگر اینه، بعد میگیم در خمس یک مبنا این است که به منزله شرکت در عینه، یک مبنا این است که از قبیل حقی است که در عین هست. شبیه این را قبلا اگه یادتون باشه در زکات هم گفتیم. آیا واقعا فقرا ملکشون هست یک دهم این فرض کنید چیزی که ما حاصل شده زراعتی، یا مثلا از 40 گوسفند واقعا یک گوسفندش ملک فقراست؟ یا نه اونجا اگر یادتون باشه گفتیم که نه، چون بدل کردن جایزه، دادن قیمت جایزه، پس حصه از این عین مال ملک فقرا نیست، بلکه فقرا حقی در این مال دارن که اون حق عبارت است مساوی با یک دهم قیمت سفره است یا یک چهلم قیمت گوسفندهایی است که به حد نصاب رسیده. اینجا هم همین میگیم خمس آیا شرکت در عین یا حقی است در عین؟ اگر گفتیم خمس شرکت در عین مال، بسیار خوب، حالا این مالی که الان ارزش پیدا کرده و رسیده به 30 دینار، یک پنجم این مال مال آقایون سادات و امامه، پس شما باید خمس این را بدهی که 26 دینار مثلا. ولی اگر گفتیم از قبیل حقی است که در عینه، خب حق در عین اگر باشه، شما وقتی که این خارج کردی از کوه و ارزش اون مستخرج 20 دینار بوده، حق سادات و امام در این مستخرج من المال بوده، مستخرج 20 دینار ارزش داشته و چون 20 دینار داشته، حق شما که متعلق بوده به این مستخرج یک خمسه که 4 دینار باشه. بنده اگر تسویه کردم و بعد جلا دادم و ارزش را 30 دینار کردن، شما وقت تعلق خمس وقت استخراج بوده، در وقت استخراج حق خمس تعلق گرفت و آن عبارت بود از 4 دینار. اما بعد که من آمدم و تصرفاتی در این عین کردم، دیگه حق شما افزوده نشده، چون شما حقتون به زمان استخراج ثابت بوده. اما اگر بنا شد که مثل قضیه دوز باشه، منی که استخراج کردم حق شما یک پنجم ماله، من مال شما رو خارج نکردم و جلوه دادم، این مثل دوزیست که کاغذ رو گرفته و برده و روش نقاشی کرده، گرچه ارزش این کاغذ الان 5 برابر شده، اما چون که مالک قاسب در هیئت مالکیتی نداره و مالکیت عین هم که فرض کردین قاسب نداره، پس هیچی مالک نمیشه. اما در خمس اگر متعلق عین شد، بگیم خود این عین الان بعد از تسویه ارزش بالا رفت، پس باید خمس او را بده. والحمدلله.